بفرمایید.
بزرگان هستن شما
تو بفرمایید.
چند تا سوال دارم فکر کنم.
خواهش می‌کنم. اجازه نکشین سوال بکنید.
اگه دوستان اجازه بدن. شروع کنیم.
بله.
ممنون علی تو خیلی با جزئیات به مسئله پرداختیم. دو تا مسئله که توی بحث هویت در شریعتی وجود داره و احساس میکنم شما بهش نپرداختیم، بحث تقابل ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم. شریعتی خیلی سعی میکنه که اتفاقا من خیلی احساس میکنم قرابت خاصی با سید جواد طباطبایی پیدا میکنه اینجا، یعنی بحث شخصیت فرهنگی رو در مقابل انترناسیونالیسم اومانیستی و حتی مذهبی قرار میده و این جملهش رو براتون میخونم. آنچه درباره آغاز عصر جدید و در هم شکستن قرون وسطا کمتر مطرح است، ظهور نهضت‌های ملی در اروپا یعنی قلمرو اصلی کلیسای کاتولیک بود که همراه با نهضت فکری و علمی رنسانس، حکومت عقلی و سیاسی جهانی یا انترناسیونالیستی کلیسای کاتولیک را در دو وجه فکری و سیاسیش کوبیدند و از خلال همین نهضت بود که ملت‌های نوین اروپایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا جان گرفتند و در برابر روم به استقلال رسیدن و حکومت‌های ملی را جانشین حکومت مسیحی پاپ نمودن. حالا ما شریعتی رو به عنوان نظریه پرداز امت و امامت هم میشناسیم، یعنی اونجا شاید به نوعی با یک انترناسیونالیسم مذهبی مواجهه. شما چگونه می‌خواید این دوگانه رو اولا جمع کنی؟ یعنی اینجا از شخصیت فرنگی حرف میزنه در مقابل انترناسیونالیسم قرار میده اون رو و تشخص رو به جای انترناسیونالیسم قرار میده و در جای دیگه از اومانیسم حرف میزنه و دفاع میکنه به شدت و حتی صفویان رو به خاطر تقابلشون با
عثمانی
مورد نکوهش قرار میده. شما این دوگانه رو چجوری جمع میکنید؟
خیلی ممنون. البته قبل از اینکه شما بیای من اینو گفتم، گفتم که نه، گفتم که از قضا گفتم که شریعتی رو به عنوان یه امتگرا میشناسن، به عنوان کسی که در مورد و بخوایم در مورد شریعتی صحبت کنیم و بعد بگیم او اساسا بر روی ملیت ایرانی و هویت ایرانی یا ایرانیت صحبت کرده، با اون برداشتی که در جامعه یا هم علمی و هم در عرصه عمومی هست یه مقدار قابل مناقشه هست. ولی خب شریعتی این کتاب رو نوشته، این کتاب شریعتی. ولی اینکه از اومانیسم دفاع کرده و بعد این رو ما چگونه، از قضا الان تو این کوتایی که گفتم میگه که اندام اجتماعیه و این اندام اجتماعی مانند خانواده که هر جامعه‌ای داره، مثلا نهاد خانواده است، اگر میخواد توسعه پیدا کنه، پیشرفت کنه، بس پیدا کنه، بیاد خانواده‌اش رو به اون چی میگن سلول‌های خانواده رو از بین ببره، به توسعه و پیشرفت و نمیدونم تعالی که نمیزی چی، جامعه از هم فرو میپاشه. در یه مقیاس جهانی‌تر هم این ملیت‌ها مانند همون پیکرهایی میمونن که در کنار همدیگه میتوانن جامعه بشری رو یا اون اومانیسم رو ایجاد بکنن. ولی اگر اومانیسم به این معنا باشه که ما بیایم این شخصیت‌های فرهنگی یا ملیت‌ها رو نابود بکنیم، نه تنها به اومانیسم نمیرسیم، حتی میگه که اومانیسم روی کاغذ با اومانیسم به عنوان مثال عملی متفاوت.
فرق تئوری و واقعیت رو تو همین کتاب صحبت می‌کنه.
بله بله.
ارسی ندارم. خوب تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم. من چون خیلی تخصص و تبحری هم توی این زمینه ندارم، فقط یک چالش و در واقع سوالی برام ایجاد شده بود. چون فرمودیم که شریعتی ملیت رو در واقع شخصیت فرهنگی
تعبیر میکنه،
اما حالا تو اون مثال هایی که زده بود، حالا سفر ناصرخسرو رو و گلستان و بستان و اینها، گفتیم که تا اونجایی که به یک شخصیت در واقع مسیحی برنخورده بود احساس نکرده بود که حالا از اون چارچوب ملیت خارج میشه. من برام سوال بود که این مرز ملیت چیه؟ اگر که در واقع شخصیت فرهنگی هست که در واقع شخصیت فرهنگی اعتقادی به معنی مثلا مذهب و اینها نداره،
شریعتی میاد تو همین کتاب میگه که حالا تا حدود دوران مدرن ما وقتی همین مفهوم ملیت رو به کار میبریم، ملیت به معنای مذهبه. میگه از قضا مثلا میگه ملت ابراهیم، وقتی داره در مورد ناصرخسرو صحبت میکنه میگه اون موقع خودآگاهی ملی به این معنایی که در همون دو سه قرن اول ایجاد شده بود وجود نداشت و به این معنای مدرن هم وجود نداشت. ملیت معمولا زمانی معنا میداده که در برابر یک ملت به معنای همون قرآنی یا دینی کلمه، یه مذهب دیگری مواجه میشده. بعد خودش میاد تو همین کتاب میگه که جالبه که اتفاقا حالا ایرانیانی که در ابتدای قرون مدرن مواجهه پیدا میکنن با اروپا یا با فرنگ، میان در مقابل این مفهوم ناسیونالیسم یا ناسیون یک واژه‌ای رو بذارن، حالا به فراست یا به حالا هوشیاری خودشون میان مفهوم ملیت رو میذارن و نقدم میکنه بعضیا رو که میخوان ملا لغتی بگن ملیت که ناسیونالیسم نمیشه یا ناسیون نمیشه. میگه از قضا خیلی هوشمندانه بوده حتی در مقایسه با مثلا اون مفهومی که توی عربی داریم، میگه شعب، میگه اونم مفهوم خیلی خوب و گسترده، ولی این ملیته به نظر میاد چی جامع تره. بله به اون اشاره میکنه، درست میفهم.
ایرانی تنها ننوشته، این از اول صحبت شما برای من سوال بود که اصلا مبنای بحث بازم روی بحث اسلام، یعنی اسلامیت نصف ماجراست، یعنی همون بحث امتش همچنان توی این هست.
نه حالا این که حالا اون امتش هست، البته شریعتی در حالا کتاب یا در اون بحث امت و امامت یه سری بحثایی رو مطرح میکنه در مورد فلسفه سیاسی خودش، ولی اینجا وقتی تو این کتاب داره در مورد اسلام صحبت میکنه، از قضا داره در بر همونجوری که گفتم در برابر باستانگرایان میاد میگه که اساساً اسلامی که ایرانی ها برای خودشون به عنوان مثال تفسیر کردن به عنوان یه دیگری یا غیر نیست. به نظر من، حالا این یه پیشنهاده، من خودم هم گفتم ابتدای کار این یه پروژه تازه شروع شد، به نظر من هر کسی میخواد این کتاب رو بخونه، چه نقدش بکنه چه ردش بکنه چه مثلا قبولش بکنه بپذیره یا بخواد بر روی این ابتنا بکنه نظر خودشو یا گفتمان خودشو، حتما در کنار این کتاب، کتاب دوغن سکوت عبدالحسین زرینکوب باید بخونه، چون در این که البته ارجاع میده و یه جایی هم میگه مثلا زرینکوب اینو گفت، خوبم گفته، ولی من اینو میگم به این دلیل. به نظر میاد به یه گونه شریعتی داره در گفتمان دهه 30-40 داره گفتمان سازی میکنه و یه جایی شما احساس میکنی اونجایی که میگه ملی مذهبی، ملی مذهبی به معنای تاریخی کلمه نیست، مثل اینکه داره این حالا این جریان ملی مذهبی در ایران که آرام آرام شکل میگیره داره یک به یک گونه اون رو هم مفهوم سازی و تئوری پردازی میکنه. همونجوری گفتم دغدغش مثل که امر ماضی و گذشته و تاریخ خلافت در ایران یا در جهان اسلام نیست، بحثش بحث امروزی و اکنونی و معاصره. اگر کوت یا اگر یک نکته هایی رو هم از تاریخ میاره، به گونه ای میخواد در خدمت این بحثی که امروز حالا بگیم دهه 30-40-50 بوده و بعد دوباره بعد از انقلاب در یه دوره‌ای میشه گفت خاموش و مسکوت میمونه، دوباره در جامعه ایران مطرح شده. ایران چیست؟ من اینجا ایستادم، ایران است، اکنونیت من با ایرانیت من، هویت ملی، هویت ایرانی، هویت قومی، آیا در تضاد؟ این بحثا دوباره چی سر برآورده و به گونه‌ای میشه گفت که شریعتی دوباره از این منظر میتونه یعنی بازخوانی بشه.
توده ها، توده جامعه نبه میکنه، بعد وقت شریعتی بحث صفویه رو داره، وقت اینجا چی میگه، چه تفسیری میکنه، اینجا توده غالب شده،
میگه که میگه از قضا اولا که نگاهش تا اونجایی که من درک کردم نگاهش به تشیع نگاه تئولوژیک نیست که مثلا چه میدونم تشیع مثلا 12 تا امام داره، بعد این 12 امام ها به عنوان مثال چه تفاوتی ولایت مثلا با خلافت داره، این بحث ها حداقل تو مسئله هویتش مطرح نیست، بلکه داره از نگاه کلاس تئوری یا نظریه طبقاتی تشیع رو بررسی میکنه و میاد میگه در صفویه به نظر میاد توده به اون چیزی که میخواسته میرسه و آرام آرام نهضت به صورت نهاد در میاد، ولی دوباره اینجاست که حالا اون انشقاقی که بین نهضت و نهاد و مسئله‌ای که اساساً در جنبش‌ها اینجا یه مقداری وبری هم میشه که میاد میگه به عنوان مثال اساساً وقتی پیامبران میان یه کاریزمایی دارن و این کاریزما بعد از به عنوان مثال پیامبران یا انسان‌های بزرگ وقتی از دنیا میرن این کاریزما رو باید حفظش بکنن، به همین خاطر میان بیوروکراتیزش میکنن و وقتی که بیوروکراتیزه میشه تبدیل به یه امر بیوروکراتیک میشه اونجا تسلب و نمیدونم خرافه و مسائل دیگه مطرح
به الان مثلا ظهور یک گرایش هایی مثل داعش که در یه جورایی خیلی گسترده و پروپخشه ولی یه گرایش های اومانیستی هم قالب شدید پارادوکسی کاره،
ببین ببین اساسا داعش به دنبال خلافت دیگه، خلافت به معنای اینه که اساسا اون شخصیت‌های فرهنگی یا ملیت رو نابود بکنه. شریعتی میگه اساسا اون چیزی که خلافت حتی در صدر اسلام یعنی در صدر تاریخ اسلام مطرح میشه به گونه یک نوع امپریالیزمیه که داره از مذهب استفاده میکنه و سعی میکنه و میگه ایرانی ها اون موقع که عرب ها وارد میشن با نام اسلام اونجا با اونا چیز نبودن، مبارزه نمیکنن. چرا؟ چون در گفتم در میگه در جامعه ساسانی جامعه طبقاتی بوده، حتی اجازه اینو نمیداده که مثلا به انسان ها بتونن برن تحصیل بکنن. شعارهای عرب ها که اسلام رو هم میکردن این بود که همه ما با هم برادر، نه تنها برابریم بلکه برادریم. اونجا با آغوشه میگه اونجا که یه دفعه عربا میان به عنوان مثال میگن آقا ما مولا هستیم شما موالی هستین، به عنوان مثال میاد شخصیت اینها رو، میاد ملیت اینها رو، قومیت اینها رو، چه میدونم دین و آیین و همه چیز اینها رو تحت تاثیر میخواد قرار بده یا نابود بکنه یا به زم یا به زبان شریعتی به لجن بکشه در خدمت خلافت قرار بده، اونجا چیکار میکنن؟ یه خودآگاهی پیدا میشه و در برابر اون قرار میگه. داعش یا نهلهای مثل حزب و تحریر و نمیدونم مسائلی که امروز در جهان اسلام هست، هر کدوم اینها به گونه‌ای به دنبال احیای خلافت هستن.
در این حال میبینیم گرایش هایی که الان داره صورت میگیره خیلی گرایش هایی، یعنی افراد که از گوشه و کنار جمعان دارن به ما میپیوندن اتفاقا کاملا تقابل داره دیدگاهشون، یعنی کاملا اومانیستیه.
مثلا کی نه اونایی که میان توی داعش
الان خیلی از آدمهایی که مثلا تحصیل کرده های اروپا هستن و در واقع یه جورایی نمیدونم اصلا یه گرایش های دیگه ای
مثلا فنی خونده ها رفتن میدونید
حالا
تحقیق شده بله.
یعنی در واقع خیلی گرایش های فردی حتی انزجارهای نسبت به بحث دین داشتن بعد حالا اومدن در واقع گم کرده باشون توی این گرایش افراطی
می‌بینن. این یه بحث، این فکر می‌کنم یه بحث جداگانه میشه، ولی می‌خوام یه نکته ای رو بگم. در دهه فکر می‌کنم 1930-32 در اسپانیا جنگ داخلی که میشه، از تمام دنیا آنارشیستا و هر کسی که به گونه‌ای با نظام موجود، حالا نظام موجود آن روزگار مخالف بود، به هر وسیله خودشون میرسونه به اسپانیا و اونجا شروع میکنن حالا هر کدوم هر کسی از یه من و اونجا میگفتن آقا اینجاست، حالا نمیگفتن جهاد، اونا حرفشون جهاد، گفتن آقا اینجا مبارزه داره شکل میگیره. حالا اینایی هم که از اقصا نقاط جهان حالا با ملیت‌های مختلف و حتی بعضن هم با دین‌های مختلف که بعد به اسلام گرویدن میان اینجا، ما بخوایم اگر اینا رو مثلا ارزیابی بکنیم همه رو در یک کاسه نمیشه دید. اونایی که به عنوان مثلا از اروپا میان شاید مثلا یه عده‌شون به خاطر این باشه که نسل دوم و سوم وقتی وارد شدن، یعنی خب اصلا هیچ چیزی از یعنی ذهنیتی حافظه‌ای از خانه پدری ندارن، خانه پدریشون مثلا سوئده، خانه پدریش فرانسه است، ولی نگاه میکنه که این اجحاف بهش میشه یا یک نوع تبعیضی وجود داره یا جامعه این رو به گونه‌ای پس میزنه و این خودش هم نمیدونه علتش چیه، تنها چیزی ممکنه رنگ پوستش باشه، نامش باشه، اسمش باشه. بعضی این به عنوان مثال روی کردشون، بعض برخی هم حالا مسائلش به نظر من پیچیده یک کاسه نمیشه همین.
شریعتی تحت تاثیر گرایش‌های اسلامی اون موقع بوده و با عرب ها خیلی همدستان بوده، این خیلی فکرم قابل بررسیه.
بله بله،
میتونیم در واقع خانشی شریعت اونهی داشته باشیم از این حرکت‌ها و شاید
چیزایی. بله، ارتباط شریعتی مثلا با انقلابیون الجزایر یا حرکت‌هایی که در مثلا دهه 50 و 60 میلادی در شمال آفریقا بوده. بله اینا نو. بله
البته ببخشید من جسارتم خانم، من یه بحثی رو بگم در مورد ارتباطش. مسئله اومانیسم نیست، یعنی بیشتر اون سوبژکتیویسمیه که مطرح میشه، یعنی اراده گرایی که در تفسیر شریعتی از دین وجود داره و اون تقدیر گرایی رو زیاد حالا بهش نمیپردازه. حالا اون همش جدیدا مطرح میشه، حالا یک دو سال گذشته که ارتباط نواندیشی دینی با داعش به خاطر اون بحث اراده گرایی است، یعنی یک نوع اینکه حتی روحانیت رو حذف کردن منتهی میشه به یک نوع اراده گرایی که سر و ته نداره، هر تفسیری میتونه ازش بیرون بیاد. من فکر میکنم از اون زاویه ایشون درست میگن، یعنی سنت نواندیشی دینی یک واسطه ای رو در یک نهادی به نام دین حذف کرد به نام روحانیت و اساسا تئوریش این بود دیگه. این خوب یا بد کاری نداریم چه کار کردی داشت، ولی منتهی میشد به تفاسیر خشونتگرایانه. ولی اینکه داعش رب داره یا نه، خب به طب خود شریعتی که شرطی به اون قضیه نداره از لحاظ تفکر شخصی، ولی مگزیل مکتب روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی در ایران یا جهان اسلام میتوان نوعی اراده گرایی هم کپ، یعنی چیز که استخراج کرده.
ببخشید من ترور شیخ قاسم اسلامی رو توسط فرخان در چارچوب نمیبینید؟ شیخ قاسم فکر روشن بود، من کتاب داره علیه شریعتی، حتی من یه کتابی دارم که یه قسمتش همش سفیده، بعد الان 2000-3000 تا چاپ کرده، خب گفته شریعتی بیاد جوابو این برای بنویسه توی سفیده، حالا دو سه هزار کام چاپ کرد. مثلا خب بودرزی بی دلیل شیخ قاسم ترور نکرده. حالا ما که دادگاه هم که نیست اینجا، ما داریم بررسی میکنیم، ولی نمیشه گفت که این تفاسیر خشونت طلب یا خشونت آمیز یا خشونت بردار، حالا هر چیزی نسبت مستقیم که نه، ولی شاید نسبت غیر مستقیمی داره، چون شما هر آنچه که این گروه های خشونت طلب دارن که در توصیف جهان جدید میگن کلن برگرفته از همین روشنفکرهای مارکسیست خاورمیانه عرض میکنم منظورم، چون اینا متنشون
چپ های خاورمیانه،
چپ هاشون و این حالا نمیگم پست مدرنا و این حالا این اسامی هم مسامحی هن همین منوال و این رو حالا توی اول انقلاب من اون شریعتی مساوی فرقان رو حالا اون بحثش رو کناره، ولی حقیقت اینه این بابی که باز شده این دوستان نواندیش دینی یه بخشش مربوط به این هاست. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، فقط این بحثی رو چون حضرت عالی هم فرمودید ولی من ندیدم میتونی توسعش بدید. جواب شریعتی کلان اینجا کاملا مستشرقانه است، یک جواب شخصشناسانه میده در مورد شیعه، میخواد شیعه رو به اصطلاح چی میگن از این اتهاماتی که بعضی چیزها دارن علیهش که این دین ایرانی هاست و فلان اینها، به یه نوعی داره یه جواب مستشرقانه میده که میگه مثلا این یک خیزش طبقاتیه، ولی این جواب همون جوابیه که همین دوستان وهابی یا کسان دیگه ای دادن، گفتن این دین ایرانی هاست، مجوسیت جدیده، چه میدونم یا این روایت اخیری که اخیر اون موقع منظورمه که این یک
قربانی،
آره آره یک روایت قربانی اینها. خب باز هم این رو اگه شریعتی بخواد صورتبندی کنه به عنوان بخشی از همین هویت ایرانی اسلامی، باز هم نمیتونه این رو چیز بکنه، توریزه بکنه، چون وقتی شما جواب طبقاتی میدی و میگی این اسلام منهای عربه، ما وقتی به شیعه که مراجعه میکنیم دیگه اولترا عربه، امام حتما باید قریشی باشه، امام حتما باید از یک نسل مشخص باشه، تازه از حسین باشه نه از حسن. خب این تناقضات رو چکار میکنه؟ من دوست داشتم از اتالی کاش نمیدونم شاید مجال نبود یا مثلا
من از این بود نمیخواستم به بحث، من بیشتر چیزی
که جواب شخص شناسانه است. وقتی شما جواب شخص شناسانه میدی به مسئله ای که مسئلت قرار من بهش بازگشت بکنم، خب جوابت حداقل باید یه وقتی اصیل باشه، یعنی از جهت شریعتی عرض میکنم. وقتی شما یک جواب شبه شخص شناسانه دیگه ای داری به من میدی، این دیگه خیشتنی نمیشه برای من که من بهش بازگشت بکنم و ایرانی اسلامی بشه، بعدم ادر من باشه در مقابل واقع. یعنی این
تناقضی داره.
این یه تناقضیه.
حالا
مقابل بحث طبیعت باش. من
خواهش میکنم. بفرمایید.
بفرمایید. شما فرمودید که شریعتی تعریف جدیدی از تشیع.
تعریف جدید نگفتم، گفتم به نظر میاد شریعتی حداقل در باز اندیشی هویت ایرانی وقتی مفهوم شیعه یا تشیع رو به کار میبره، تشیع رو به مثابه یک امر تئولوژیک نمیبینه. مثلا این بحثایی که آقای دکتر گفتن به این ابعاد توجه نمیکنه، میاد از منظر طبقاتی نگاه میکنه که خود این قابل هم بحثه و هم قابل نقده که آیا واقعا ما میتوانیم به عنوان مثال تشیع رو به مثابه یک امر سوسیولوژیکال ببینیم و ابعاد تئولوژیشو نبینیم، اسطوره‌هاشو در نظر نگیریم، چه میدونم ابعاد کلامیشو در نظر نگیریم. این آیا واقعا تشیع قابل تقلیل به یک کلاس یا به یک طبقه است؟ ولی تو این گفتمان هویت تشیع رو به مثابه یک امر تئولوژیک مطرح نمی‌کنه. ولی این رو میتونیم حداقل مطرح کنیم که اگه ما بخوایم در مورد مفهوم شیعه یا تشیع در نه فقط در گفتمان هویتش، در کلیت نظام فکری شریعتی بخوایم ببینیم شیعه رو چگونه بررسی کرد، که فکر میکنم یه بحث علاهده میتونه باشه. مثلا شیعه در منظر شریعتی چیز، چون یه جاهایی وقتی داره از تشیع صحبت میکنه، حالا آقای دکتر میگه که بحثای شرق شناسانه، حالا من نمیگم شرق شناسانه ولی اینطوری میتونم بگم، یه جای خیلی متاثر از ماسینیونه، اونا بله آره ماسینیونه، بعد یه جاهایی کربن رو خیلی مطرح نمیکنه، چون
منتقد روی کرده آره، قربان آره. هرمنوتیک انتقادی داره آره. قربان هرمنوتیک زیبایی شناسی آره. داره
آره. تو بالاتر از این من میگم، من شیعه ای که این تفسیر ماسینیونی سه چهار تا دیگه هم از این عازم میاره، من الان یادم نیست آه. من شیعه ای که خیلی تفسیرش غیر از اینا باشه اصلا قبول ندارم، یعنی مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، حالا اینا من بحث مذهبیشو به کنار میگیرم، طبیعتا رجوعشون به منابع اصطلاح شیعه بیشتر از قربان بوده یا نمیدونم یا ماسینیان یا الا، این از جهت مذهبی عرض نمیکنه، از جهت روش شناسانه عرض میکنه، ولی ایشون میگه من این پنج تا رو بذاری کنار من یادم نمونده دقیقاً اون چهار تای دیگر رو، غیر از اینا باشه من اصلا قبول نمیکنم این روایت غیر از اینها رو از شیعه. خب و این خیلی حرف
اینکه سر میگه داره. که من گاندی باقفرست را به اون امامی که در اون فلانسا در تعریف میشه ترجیح میدم، هم جمله خودش شریعتی.
نه حالا بگم چون
خب امر اجتماعی رو ببین، یه اشکالی که هست، من از زحمات های دکتر ممنونم، ولی وقتی مثلا از هویت در منظر شریعتی صحبت میکنیم نمیتونیم از کتاب صحبت کنیم چون 36 تا مجموعه آثار داره، تو گفتگوی تنهاییش از هویت میگه، از شیعه میگه، تو اینجا میگه، تو اجتماعیاتش کبیره، تو همه مجموعه آثارش داره صحبت میکنه. وقتی مثلا از شیعه صحبت میکنه داره به امر اجتماعی رجوع میکنه تو این کتاب، ولی جای دیگه میگه شیعه رو به مثابه یک متافیزیک در اصل اسلام قرار میده. ببین اینا خیلی با هم متفاوته، یعنی اینجا برساخت اجتماعی میشه، اونجا میشه یک امر فراتاریخی، امر فراتاریخی معیاره. حالا برای اینکه اینا باید مقایسه بشه، شما ببینید شریعتی، ببین همیشه من یه جا گفتم توی بحثی، توی حتی رجوع به اسطوره شریعتی کارکرد اجتماعی براش مهمه، کاری با اصل نداره، با ریشه نداره، میخواد ببینه از اون مسئله یا از اون امر واقع چه کارکردی استخراج میشه. دقیقا اینجا داره کارکردگرایانه نگاه میکنه به قضیه، یعنی میخواد ببینه از این شیعه شناسی که میخواد بکنه چه کارکردی برای ایرانیان و برای ملیت ایرانی استفاده
کنه. بحثی که من بیشتر دنبالش بودم توی مسئله یه حداقل مسئله من کردن هویت ایرانی، اینه که شریعتی هویت ایرانی رو وقتی به مثابه یک شخصیت فرهنگی میبینه و میگه ملیت یعنی شخصیت فرهنگی، زبان این شخصیت فرهنگی چیه؟ و اساساً از این منظر برای من مهم بود، حالا تشیعی شناسیش، اسلام شناسیش، اینا همه مهمه. حالا این هفته فکر میکنم یک کتابی در مورد شریعتی با عنوان آزادی و تاریخ که نگاهی به گفتمان شریعتی، نقد فرهنگ، انتشارات نقد فرهنگ امروز فکر کنم چاپ کرد، اونجا نوشتم به بعضی از این مسائل هم پرداختم. ولی تو این بحث چیزی که برام خیلی قابل مثلا اهمیت بود اینه که آیه شریعتی گفتمانش در مورد ایرانیت و مسئله زبان، یعنی فارسی رو به مثابه یک، اینجا حتی از خیلی از کسان دیگه که امروز در فرهنگستان هستن شریعتی جوهرگرایانه در به مسئله زبان شخصیت ایرانی نگاه میکنه. نمیگه زبان مثلا رسمیه، نمیگه یه زبانی در کنار زبانهای دیگه. خب میدونم، ولی به یه جامعه شناسه داره نگاه میکنه، میگه این برساخت و اون برساخت، داره میاندیشه، بعد از تنوع صحبت میکنه.
تنوع که بر نمیتابه، ولی حالا با دولت حضرت علی بر میتابه، ولی
حالا
باید
میدونم تنوع بر میتابه. روشن شد
ادامه این سوالی که عرض کردم خدمتتون، واسه میگم که با توجه به این صحبتایی که شما فرمودید، گفتمان شریعتی در ارتباط با هویت ملی ایرانیان به کدوم یک از گروه‌ها و چیزایی که الان در جامعه ما در حال حاضر فعال هستن به کدومشون بیشتر نزدیکه؟
والا حداقل اگر اینجوری که اونجا هم باز من یه تقسیم بندی کردم، گفتم سه تا روی کرد است. اگر بگیم مثلا در برابر باستانگرایان شریعتی مثلا با اونا زاویه داره، اگر بیایم بگیم در برابر اسلامگرایان، حداقل با خانشی که در این بازشناسی هویت داره با اونها هم به نظر میاد زاویه پیدا میکنه. اگه بیایم بگیم در برابر به عنوان مثال کسانی که معتقد به یک آنترناسیونالیزم مذهبی هستند، باز مبتنی بر قرائتی که در بازشناسی هویت مطرح میکنه، با اونها هم به نظر میاد زاویه پیدا میکنه. ولی شاید بشه گفت به قرائت، اگر بخوایم بگیم نزدیکتر به قرائتی که ما در جامعه خودمون بهشون میگیم ملی مذهبی ها، این اگه از یه منظر مثلا حالا نگیم جناحی، یک گفتمان سیاسی اجتماعی بگیم، من وقتی بازشناسی هویت رو میخوندم یه جایی حس میکردم که مثل که شریعتی داره اصلا این مفهوم سیاسی ملی مذهبی رو تئوریزه میکنه، یعنی این حس به آدم دست میده. حالا ممکنه یکی بگی نه خب بالاخره قرابت هایی از ملی مذهبی ها به عنوان یک حالا جریان سیاسی هستن، شریعتی فراتر از اونه. البته یه بحثی رو آقای قانیرات حدود یک سال پیش توی پژوهشگاه ما داشتیم، یک نقد و بررسی گفتمان شریعتی بود، یه به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، گفت حالا دنبال این هستیم بگین که مثلا تبار اندیشه‌ای شریعتی چیه. بله از شریعتی خودش گفته تبار من برمیگرده به اقبال، برمیگرده به سید جمال. حالا این که خودش گفته قبول، ولی به نظر میاد شریعتی مصدقی تمام عیاره، یعنی همونقدر که وام داره مثلا تبار سید جمال و نمیدونم اقبال و اینا هست، خیلی هم متاثر از اون گفتمان مصدقیه و بعد اون نهضت آزادی. به نظر میاد یه قرابتهایی بین اینها هست. این برداشتیه که من داشت. شاید به ملی مذهبی هایی که امروز در جامعه ایران هستن داره به اونها نزدیک تره.
خیلی استفاده کردم. خیلی استفاده کردم. من یه مثالی داشتم شما شاید کردید که در واقع شریعتی میگه زمانی که اسلام وارد ایران میشه، ایرانی ها اینو به عنوان دیگری نمیبینن و میپذیرن. اصولا زمانی که ادیان بزرگ، چون در ادیان بزرگ از یه نقطه‌ای از دنیا شروع شدن و باید گسترش پیدا کردن کشورهای مختلف، به نظر میرسه که کلا برای همه جا همین بوده، یعنی به خصوص وقتی دین در اوایل ظهورش هست، یعنی هنوز نزدیک سرچشمه‌های اصلیش هست و خیلی هنوز به انحراف کشیده نشده توسط پیروانش، اصولاً توسط هیچ جا شاید دیگری به حساب نمیاد، چون خیلی نزدیک هست به اون فطرت انسان ها و این رو انسان ها برای مرز ها در واقع اصولاً میشناسن. حالا نمیدونم شما موافق هستید یا نه. یکی این نکته، یکی دیگه این که شریعتی که مسئله اندام اجتماعی اشاره میکنه، من دقیقا متوجه نشدم، یعنی در واقع داره میگه که ایران، در واقع ایرانی ها اینطور نگاه میکنند به ملیت های هویت های ملی مختلف در جهان، یعنی با این نگاه که اینها مثل خانواده های هستن که اگر مثلا یک کدوم از بین بره اینها کل جامعه بشری داره متلاشی میشه. من متوجه نشدم، یعنی میگه این نگاه ایرانی هست؟ اگه میگه همچین نگاهی وجود داره، مختلف بر چه شواهدی این
صحبت؟ در مورد اون بحث اولتون، خب بله، تمام ادیان به این گونه هستن وقتی وارد فضای جهانی میشن، خب به دلایل حالا این مؤلفه های جهان شمولی که دارن این، ولی جالبه که ما باید بدونیم که شریعتی تو چه فضایی داره در مورد هویت ایرانی صحبت میکنه و بعد چرا میگه من میخوام بازشناسیش کنم. چه اتفاقی مگه تو مثلا 1340، 1348، 1350 تو ایران چه اتفاقی افتاده که شریعتی داره اینو میگه؟ شریعتی داره در برابر یه عقبه‌ای صحبت میکنه که برخی ها میگن آقا اصلا اسلام به مثابه یک دین، آقا این یک دین غیره و اساسا با این هویت ایرانی نتوانسته، با اینکه 1300 سالم معوا کرده در این خانه، هنوز نتونسته پیوند پیدا کنه. مثلا پور داوود هست، نمیدونم دیگران هستن که حالا ما بهشون میگیم مثلا نهله باستان گرایانه و ایران گرایانه و اینها صحبت میکنم، یا آقا این اصلا ایرانی آریاییه. و بعضی جا شریعتی خودش هم متاثر از این گفتمان هست، میاد مثلا میاد میگه آقا مثلا ایده یا بگیم مثلا آرکتایپ کهن الگوی سامی این گونه است، کهن الگوی آریایی این گونه است، و بعد میاد شاخصه ها و خصائل و خصلت های آریایی ها رو میگه و بعد خصلت های سامی ها رو میگه و یعنی به یک گونه از ادبیات آن روزگار هم استفاده میکنه و هم متاثره، ولی میخواد بگه که این دین، وقتی داری شما این بحث رو مطرح میکنید که تمام ادیان بزرگ به عنوان مثال در تمدن‌های گوناگون این گونه بودن، بله به مثابه یک امر تاریخی، ولی بحثش بحث اساساً بحث دین به معنای 1400 سال پیشش نیست. همین در دوران 1300 تا 1350 1340 مردم درگیر بودن، هنوزم تو کوچه بازار توی محافل خصوصی شما میشنید یا همه بدبختی های ما از عرب هست، از همون روز اول هنوزم مسئله حل نشده. شما این حجم بسیار گوناگون و بسیار چی میگن زیادی که توی این تلگرام و توی این فضای مجازی هست، همه بدبختی از عرب هست، همه بیچارگی. انقدر که مثلا یونان و نمیدونم مغول و اینها ما صحبت نمی کنیم، حتی انگلیس و روسیه هم انقدر اصلش عربا میدونیم، هنوز مسئله حل نشده. و در این حل نشدگیه که فضاهای امروز ایجاد شده، به عنوان مثال مثلا نو باستانگرایی، نمیدونم نو به عنوان مثال میشه گفت نو ایرانگرایی، در همین فضاست که مثلا مطهری میاد کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام رو مینویسه و فهم میکنم این مسئله حل نشده. پرسش دومتونم این که در مورد این که ایرانی ها، نه ایرانی ها این گونه نمیبینن، داره یه تئوری رو میده، یک بگیم یه رویکردی رو ارائه میده شریعتی، میگه در برابر نکته رو آقای ابراهیمی مطرح کرد، نکته درستی که در برابر انترناسیونالیستا و در برابر اومانیستا، مثلا کسانی که میان میگن آقا اصلا ملیت ها چون بر اساس برتری و تفوق نژادیه، این نمیتواند صلح جهانی ایجاد بکنه، میاد میگه اولا ما وقتی میگیم ملیت، اصلا مسئله تفوق و اصل تفضیل با سادی اون نیست، ما بر اساس اولا تعارف و بر اساس چی میگن مساوات همه ملیت ها به یک گونه ای با هم دیگه چی میگن برابرن، اگرم قرار یکی از دیگری برابر باشه، نه به خاطر چه بیشتر باشه، نه به خاطر نژاد بیولوژیکی خاص خودش، در برابر این گفتمان هاست که میاد این رو مطرح میکنیم که اگه قرار صلح جهانی هم صورت بگیره، بعدم متوجه باشیم داره یه اتفاقی هم افتاده توی جهان، هم استعماره که اومده بسیاری از مثلا ملیت‌های مختلف رو در خودش مستحیل کرده و وصلش کرده به متروپول و مثلا به سرزمین مادر، و بعدم هر مثلا جنبشی یا حرکتی یا نهضتی می‌خواسته ایجاد بشه اونا رو سرکوب می‌کرد، میگفت آقا اگه صلح می‌خواید، اگه نمی‌دونم مثلا تولید می‌خواید، نمی‌دونم اگه زندگی می‌خواید، خب استعمار داره بهتون میده. در برابر این هاست که میاد میگه ملیت مانند یک اندامی میمونه و اون اندام اجتماعی رو در یک سطح جهانی هم مطرح می‌کنه.
ببخشید این بحث تعارفش اینجا انشایی یا اخباری؟ یعنی میگه اینطوری باید باشه یا
نه نه
اینطور بوده؟
نه نه حالا
جان تعارفای قرآن رو میگه.
آره آره ولی چی میگن انشایی نیست. میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، چون میاد میگه شخصیت فرهنگیه، میاد میگه ملیت یه شخصیت فرهنگیه، میگه اگر شما مطالعه بکنید، اگر نگاه بکنید به صورت پدیداری این رو میبینید.
کجا میبینید؟ نمیگه مثلا اگه این باشه خب باید یه مدلی بده، مثلا بگه این لتعارفو مثلا توی ایران بوده است یا در دوران فلان از تاریخ فلان تا فلان بوده است.
نه به این نه به اینا نمیپره. اصلا میگم در یه جاهایی کیس مثلا نمیاد مطالعات چی میگم میدانی بکنه یا فاکتای مثلا تاریخی بده. بعدم یه جایی میگه شما نگاه بکنی، مثلا میگم آیا در روابط بین الملل امروز روابط ملت ها بر اساس لتعارفو نیست که، بر اساس لتنازعو دیگه، حالا بر اساس اینی که کی میتونه بر یکی دیگه برتری داشته باشه. بله
خب یعنی اینجا خب این لتعارفی میشه اصل اون نظریه خصائلش، ولی هیچ چیزی نمیده دکتر. این خیلی حرفه. یعنی شما میگید که من مدلی ارائه میدم بر اساس لتعارفی، حالا بر اساس قرآن یا تاریخ ایران یا هر چی، خب ولی هیچ مابعضه تاریخی نداره. یا انشاییه یا میگه باید
نرماتیوه. بله یه جایی وقتی داره میگه به عنوان مثال ملیت‌ها یا ملت‌های مختلف در برابر همدیگر اگر می‌خوام به اون صلح جهانی هم برسم باید یه سازوکاری تعریف کنن که اینا بتونن با همدیگر مثلا همدیگر رو بشناسن، همدیگر رو به عنوان مثال با همدیگر تعاون بکنن.
اینطوری خطابیه دکتر
آخه؟ بله یه نه یه جاش نرماتیوه. بله
فردوسی اقدام شده که دقیقاً ویژگی‌های هویت ایرانی حتی از لحاظ اسطوره‌ای بیان می‌کنه، باز می‌کنه. ولی شریعتی واقعاً چه چیزی از ایران رو، البته من اطلاعاتم کم رو از شریعتی، از ایران رو بارز و برجسته کرده خارج از در واقع دیانت اسلام و مذهب شیعه، چه چیزی از ایران؟
ببین گذشته ایران رو ببین، وقتی در مورد تا میگه کسانی که میخوان گذشته ایران رو نفی بکنن، یعنی بگن آقا پیش از اسلام چیزی نبوده، همانقدر اشتباه میکنن با اون کسایی که میخوان بگن آقا بعد از آمدن اسلام هیچی نبوده. یعنی این نیست که بیاد هویت ایران رو محدود در دوران اسلامیش بکنه.
نه منظورم اینه که چه چیزایی رو شما نبوده از هویت ایران؟
فرهنگ، ادبیات، تاریخشه، شعرشه، فلسفهشه، هنرشه، حکومتداریشه، سیاستشه. بله تو همین کتاب هم بشه شده.
البته یه بچی رو ایشون درست میگن و من انتقاد میکنم، میگه اونایی که مثلا تو خرابه های پاسارگاد دارن دنبال ایران میگردن اونجا نیست. بعد میگه یه دونه شخصیت، یه دانشمند ایرانی قبل از اسلام نام ببرید در تاریخ.
یعنی
این سوالای جدی میکنه، میگه خب اگه ما داریم اینا رو خب بگین دیگه، یه دونه شخصیت مثلا یه دانشمند نام ببرید قبل از اسلام در ایران که جهانیان هم میشناختن بهش رفرنس میدادن. نیست. بعد خب اینا انتقاد جدی وارد میکنه، ولی از اون ور میگه به مثابه یک ملت که تاریخی داشته و مثلا عناصری داشته مثلا حالا عناصر فرهنگی، زبانی، اینا هم بهش اشاره میکنه. یعنی بیشتر شریعتی میخواد روی ملت تمرکز کنه، یعنی خیلی نمیره روی اسطوره‌ها، کهن الگوهای ایران باستان.
به نظرم به قول آقای دکتر بیشتر همون نگاه شخص‌شناسانه است، یعنی از این منظر، نه از منظر کسی که داره از درون این گفتمان داره حرف میزنه، بیشتر
این بار
از بیرونه،
یعنی این بار داره نمیدونم از من اینو نمیتونم قبول کنم از بیرونه، ولی میتونم اینو بگم که وقتی داریم نگاه شریعتی یا رویکرد شریعتی رو به مسئله هویت ملی یا هویت ایرانی نگاه میکنیم، باید متوجه باشیم شریعتی تو این بستر داره با یه گفتمانهای رقیب، با روایتهای موازی داره با اونها وارد یک گفتگو و دیالوگ شده. حالا آیا از نگاه شریعتی میشود یک نظریه هویتی یا نظریه یا روی کردی یا یک نگاهی روایتی در مورد ایرانیت مطرح کرد؟ من فکر میکنم این استعداد رو داره، ولی باز میگم اون چیزی که برای من خیلی بیشتر اهمیت داشت و روی مفهوم شخصیت فرهنگیش در رابطه با زبان بود.
تو فکر میکنی زبانی مفهوم جدیدیه؟ اون موقع اصلا مطرح نبوده تو
گفتمان رقیب؟ جالب حالا تو گفتمان رقیب رو نمیدونم، ولی جالب خود، حالا من به اون اشاره نکردم، گفتم توی گفتگوی بعدی از یه آقای یک متفکر لبنانی مطرح میکنه یه مسئله در مورد زبان و اینکه اساسا زبان چیست. حالا زبان به مثابه یک امر متافیزیکال و بعد زبان به مثابه یک پدیدار اجتماعی، این رو قشنگ باز میکنه، صحبت میکنه. من فهم میکنم قابل بحثه.
به صورت گفتمانه رقیق. حالا من
موجود داشته به بخشنه دکتر محمود افشار، شما خیلی از کسانی که در مورد رویتی بحث میکنم رکن اساسی و بیدیه و زبان فارسی میکنم، یعنی این بیان
این گفتمان سازی
در مورد زبان
فارسی
وجود داشته و
متخصص شریعت مسلمان باشه. من منظورم این نیست. منظور من آقای دکتر چیه؟ ببینید، من عرضم اینه که ببینید الان زبان توی بحث زبان، حالا فارسی و غیر فارسی، الان شده بخشی از مطالبات حتی روشنفکران فارس و غیر فارس، فارس زبان منظورم، و روی این به اصطلاح بحث‌های مانورهای شدیدی از تئوری‌های مختلفی هم هست اینا. ببینید من میگم به این مفهومی که الان هست اون موقع اصلا مسئله نبوده. خب وقتی شما در یک
یا مسئله‌ای بود که سرکوب شده بود دیگه در چی میگن در گفتمان
دیگه، به هر صورت ما مثلا از دهه 40، یعنی از سال 40 تا سال 57، خب ما ببین جلال ادبیات حزب توده ای که مثلا از 20 تا 28 29 بحث زبان های غیر فارسی رو ترویج میکرد دیگه نداشتیم، به مفهوم اصطلاح یک مطالبه اجتماعی که مثلا حاملش میشن روشن فکران. خب
جلال بهش اشاره میکنه، البته
دیدم جلال دیدم بهش اشاره میکنه تو این کتاب
در خدمت خیانت،
در خدمت و خیانت، که مثلا میگه من آرشگاه میرم و فلان و بحث ترکی فارسی رو مطرح میکنه. حالا ببینید به این مفهوم دیگه مسئله زبان بر شریعتی بار نمیشه، یعنی ما نباید از شریعتی انتظار داشته باشیم که مثلا با توجه به تفوق اندیشه چپ اون موقع که اصلا مسائل مذهبی و چپ هر دو کلا این بحث قومی رو تا یه حدودی به حاشیه برده بود. حالا نمیدونم از عالی با این سوال به نتیجتون رسیدید اینجا یا نه، یعنی
ببین یه بحثی من حالا این که حالا شریعتی به این یا بگیم این موضوعش نبوده، دغدغه مرکزیش نبوده، خوبه قابل بحث، ولی شریعتی فهم میکنم میشه از این منظر نگاه کرد که هویت ملی رو در رابطه یا در نسبت با زبان چگونه مفهوم سازی کرده، حداقل به معنی پرسش میشه مطرح کرد. شاید هم به قول آیه ابراهیمی فقط در این کتاب نه، در کل مجموع آثارش میشه این رو فهم میکنم قابل بررسیه، قابل بررسی. حالا شاید هم
البته اون منظری که آقای دکتر میگن حتی خود مسئله هویت هم دیگه به اون طریقی که کلاسیک بهش پرداخته میشد، مرزهای دلیل هویت، دیگه بی‌معناست. یعنی ما فقط میتونیم اینا رو بازخوانی کنیم، حالا در آثار ملی‌گراها یا در آثار ملی مذهبی یا فرقی نمی‌کنه. یعنی دیگه امروز بحث هویت‌های مرگبار و هویت‌های چنگ‌تکو و هویت‌های هیبریدیو، می‌خوام بگم که حتی ایشون درست میگه، مسئله زبان هستن محمد. فوکو این نبود که از امر زبانی و رابطه دا فوکو بود، اما هنوز گفتمانش
ایجاد نشده
بود. اون روایت کلاسیکش بود، یعنی روایت کلاسیک چپ حزب توده‌اش که مثلا در بحث حالا حق سرنوشت ملل که اونم روایت لنینی نه روایت حقوق بشریه امروزی اینها، ولی این یعنی اپیدمیک نشده بود توی حداقل روشنفکران. حالا اون بحث دوتا جمهوری معروف اینا به کنار که تمام شده بود، نبود و اول انقلاب هم شما اگه اون حرکت‌ها رو که ببینید به هیچ، یعنی با این حجمی که الان هست خب نیست. با اینکه ادبیاتش هم بوده، یعنی اگه میخواستن میتونستن رجوع کنن، یعنی همین حق تایید سرنوشت خب بالا دهه 60 دیگه، ما که انقلاب 79 بوده دیگه میتونستن رجوع بکنن. حالا نمیدونم اگه میشه اینا، یعنی مثلا ما میتونیم این سوال، مثلا ما نمیتونیم مثلا شریعتی رو مثلا الان یه آرکتایپ بگیریم در مقابل سید جواد، نمیدونم این میشه، میتونیم اینو ازش دراریم آقای دکتر؟ در نمیاد واقعا، یا یه کسایی در ردیف ایشون مثلا جلال یا اونایی که تو این نهله هستن، نمیدونم میشه این رو مثلا
جلال تو این نهله
نمیشه؟ نه نه تو این نهله منظورم تاریخیه، یعنی از چل به بعد دیگه، نه خب اونیا که دو تا شاخه جدا، ولی میگم تو این نمیشه اینا رو دسته بندی کرد، نمیدونم.
بخش زبان رو هم از اون که شما بحث تعارف کردید اون رو هم تحت تاثیر زبان عربی گرفت، در حالی که اصلا چون زبان عربی واقعا یه چیز هویت بخش دیگه برای ملت های متعددی که در یک زبان فقط جمعشون میکنه، در حالی که درست برعکس توی ایران در واقع قومیت های مختلفی هستن که حالا تحت یک ملت جمعشن. شاید منوبش به زبان از اون جنبه جایگاه زبان عربی در فضا باشه تا زبان فارسی
بشه. حالا تو یه خطابه داره تغییرزاده در عکس تمدن خارجی. اونو پیشنهاد می‌کنم دوستان همه بخونن. اونجا ستایشی میکنه تغییرزاده از زبان عربی که آدم اصلا متحیر میمونه. این تغییرزاده است داره این کارو میکنه. میخوام بهتون بگم زبان عربی چه معیاری بوده در اون زمان و چقدر محل رجوع بوده و چقدر اعتبار یعنی قائل میشدن روشنفکران ما برای زبان عربی. شما از اون وجه باید نام کنیم. ما امروز زبان عربی رو یکی میگیریم حالا با خود مسئله اقوام، خود مسئله ملیتی و غیره، ولی زبان عرب در اون موقع یک زبان معیار بوده. یعنی حتی کسی مثل تغییرزاده که قائل به ملی‌گرایی، قائل به باستان‌گرایی به نوعی و اصلا یه کلن باید سرتاپا غربی بشیم، خودش میگه اولین بار بمب غربی شدن رو من در ایران ترکاندم، اون داره از زبان عربی تعریف و تمجید میکنه. یعنی تو اون خطابه معروف 40 صفحه‌ایه در توی کتاب
آخره
آره. باشه نه نه نه
خب
تمجید
واکنش به
سرنویسی افراطی. آره سرنویسی افراطی ببین داره تمجید میکنه، میگه زبان عربی
که اینا ذخایر زبان فارسی هستن،
میگه نمیتونیم اینا رو جدا کنیم از زبان فارسی، اصلا میگه بحث سر و ناصر اشتباه است. یعنی اولش از این با این شروع میکنه. میخوام بگم که تو اون کانتکست وقتی نگاه میکنیم زبان عربی خیلی تعریفش متفاوت میشه با کانتکست امروزی. یعنی مسئله این نیست که دیگه ما ایرانی هستیم یا نیستیم، مسئله خود زبان عربیه که محل رجوعه و جزی از ذخایر زبان فارسی شده به قول ایشون. Thank you.